سر منشور آتلانتیک به سازش میرسن.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
داور برمیگرده ایران، عرض شود مدتی میگذره، میشه رئیس کل معارف.
به نام خدا، سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم، با حضور استاد خسرو معتضد. با ادامه این برنامه همراه باشید. یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران رضاخانی که در تمامی سال‌های پس از کودتای 1299 تا سقوط به واسطه که دولت متفقین در شهریور 1320 به نحو بی‌سابقه‌ای در قیاس با تاریخ ایران زمین خود نمایی می‌کند، همان اختناق و فشار وحشتناک همراه با جو رعب و وحشت و تروری است که برای نخبگان و چهره‌های اندیشمند اعم از سیاسی، فرهنگی و حتی تأثیرگذار در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کردید. استاد خسرو معتضد و روایت نخبه کشی در دوران حاکمیت پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خسرو معتضد با شما در برنامه کلاه فرنگی صحبت میکنم. این برنامه همه روزه غیر از ایام تعطیل ساعت 13:30 از فرستنده رادیو تهران پخش میشه و همینطور از فضای مجازی به نام تهران 360. خب دوستان عزیز، کودتای هوت 1299 یعنی کودتای سوم اسفند که انجام میشه، داور در ایران نیست. داور داره درس خودشو میخونه و میفهمه که سید ضیاءالدین طباطبایی که من دیده بودمش، من سال 43 رفتم خونهش در سعادت آباد، الان شده یک رستوران بزرگ، باغ هفت جهان اگر اشتباه نکنم. بسیار خونه بزرگ و شیکی بود و صدای آبشار میومد همینطور و این هنرش این بود که کشاورزی سنتی کار میکرد و بعدم چینچیلا پرورش میداد، خرگوش پرورش میداد، برای خارجی ها میفروخت و هر شبت حضور انورتون علیق و یونجه و هر شبت کاه تولید میکرد. منزلش کشاورزیش هم کشاورزی سنتی بود، خیلی هم عالی بود و در هر ماه 1500 تا خرگوش در تهران برای خارجی ها میخریدن و میخوردن که در مذهب ما حرامه، مثل که یا مکروه یا حرامه، ولی این میفروخت. چینچیلا پرورش میداد و یکی از کارهای جالبش این بود که هرگز از وسایل سنتی جدید برای کشاورزی استفاده نمیکرد. یک کار جالبش این بود که یونجه پلو میداد، بهش میگفتن سید نعنایی. عرض شود که نعنا، چای نعنا میداد، من خوردم خوشمزه بود، میگفت این از این چای بهتره. و بعدم یونجه پلو میداد، عرض شود که غذای حتی شام چند بار خورده بود، چون شاه هفته یه دفعه با این ملاقات میکرد، این خیلی نسبت به شاه میگفت تو به اصطلاح پسر رضاخان بودی، با هم کودتا کردیم، خوب بود. ولی از سال 44 دیگه رابطهش با شاه به هم خورد. چند بار گفته بود شاه بختش برگشته، رفته در آغوش آمریکایی‌ها و به ضررشه، من آینده ایران رو از نظر شاه بد میبینم، اینو گفته بود. من یک کتاب دو جلدی نوشتم، سید ضیاءالدین سیاستمدار دو چهره، خوبم فروشتم، دو جلده. روی جلد اولش عکس سید ضیاء با اون به اصطلاح کلاه قدیمشه، کلاه قجری قدیم. روی جلد دوم سال خوردگیش، دیگه حالا پیر شد و ریشش در اومد و بعدم سه تا زن گرفته بود. زن اولش عرض شود که مثل که سال خورده شد و مرد. زن دومش سر زارف. آخرین همسری که انتخاب کرد زهرا خانم بوده اینانلو، در عرض شود که قزوین بود، الاباد قزوین، از رعایای اونجا بود. پدر زهرا خانم فکر کنم الان زنده باشه، زهرا خانم پدرش آشپز سید ضیاء بود. اینو گرفت و از این صاحب سه پسر و یه دختر شد که اینا الان مثل که در سعادت آباد یک میوه فروشی بزرگی دارن. زهرا خانم اینانلو، این خانم خیلی هم لباسش عوض شد و عکسایی که ارشد صدرالدین الهی، دکتر صدرالدین الهی گرفته در کتاب سال کیهان اومده، زهرا خانم هم دیده میشه با سروز جدید. خب داور در اروپاس برای همکاری با سید ضیاء میاد به ایران، عرشبت که میاد به ایران حرکت میکنه و بالاخره خودشو در اواخر خرداد 1300 خورشیدی وارد تهران میشه. عرشبت میفهمه که سید ضیاء برکنار شده و اطرافیانش از به اصطلاح مقامات خودشون افتادن، قوام السلطنه عرشبت که اومده جانشین سید ضیاء شده. قوام السلطنه والی خراسان بود، سید ضیاء اینو گرفته بود، تبعید کرده بود به تهران، زندانی بود در عشرت آباد. که سید ضیاء رو احمد شاه برکنار میکنه، چون سید ضیاء آدمی بود میدونید توپخانه خودشو آنچنان که به من گفت تعطیل کرده بود. توپخانهش چی بود؟ روزنامه رد. روزنامه عالی بود. عرض شد این روزنامه رو اول اسم شرق بود، بعد اسمش کرد برق، بعد یه مدتی که زندانی شد آزاد شد، روزنامه رد مهمترین روزنامه تهران بود، خیلی مهم بود. اینو تعطیل کرد، اشتباه کرد. همش نشسته بود توی نخست وزیری. یکی از کاراش این بود که مشروبات الکلی رو در ایران قدغن کرد، کار خوبی هم کرد. در مهمانی ها دوغ میداد و شربت سیکنجبی میداد و یخنی میداد، از این شربت های ایرانی میداد. خارجی ها دلخور بودن، یعنی مهمان های خارجی سفرا میگفتن ما نمیتونیم دوغ بخوریم. بعد یه کار دیگه هم کرد، امیل لسوئل معلم دانشکده حقوق بوده، مدرسه عالی حقوق، میگه تمام اسامی فرانسه رو پاک کرد، چون اون موقع کسی به فارسی رو مغازه ها نمی نوشتن، یا فرانسه می نوشتن، یا ارمنی می نوشتن، یا روسی می نوشتن، یا گرجی. دستور داد گفت همه اینا رو پاک کنین، باید فارسی باشه. کارش خیلی خوب بود. یکی دیگه از کارهای خوبش بود که توپخانه رو از این وضع افتضاح قبلی درآورد. توپخانه جایی کثیفی بود، تمام زباله‌دان بود، دستور داد توپخانه رو تمیز کردن. یکی از کارهای بسیار خوب سید ضیاء کشیدن سیم برق بود. تهران تاریک بود، یعنی شما ساعت 6 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر در زمستان کسی از خونه بیرون نمی اومد. قبل از مشروطه که شما باید اسم شب داشته باشید، یعنی یه اسم شب بود، بعد با این فانوسای کاغذی حرکت کنید و بیایید تو خیابونا. تاریک تاریک بود. همه اینا رو در زمان ناصرالدین شاه نوشتن. تهران به قدری تاریک میشه آدم میترسید. بعد یه چراغ گاز آورد میز حسین خان سپهسالار، آتش گرفت از بین رفت. بعد کارخونه چراغ برق و حاج امین الضرب آورد، اونم چند تا خیابون بیشتر روشن نمیکرد. یه چیز خنده‌دار براتون میگم که ناصرالدین شاه میره اروپا سفر سوم، برق رو میبینه خیلی خوشش میاد، میگه من رفتم کارخانه کروب، خاطرات سفر سوم سجد اونجاست، میگه رفتم دیدم یه باد خنک مثل باد توچال داره میوزه پنکه، خیلی از پنکه خوشش اومد، 5 تا پنکه خرید زیمس، اینا رو آوردن ایران. کارخونه برقم در کاخ گلستان درست شد، یه موتور آوردن، یه جنراتور آوردن. 1300 تقریبا 6-7 هفته هجری قمری، 7-8 سال قبل از مرگش، اینه که آوردن نصب کردن. سیما لخت بود، سیما که لخت بود نمیدونستن سیم باید روکش داشته باشه. 7-8 تا کنیز و خواجه مردن، برق اینا رو گرفت. بعد این بود که دستور داد اینا رو روکش بکشن. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه، اینا رو میخوام بگم شما بدونید چرا ما از ژاپن عقب افتادیم. ژاپن 16 سال بعد از ما دارای دارالفنون شد، ولی اونطوری شد. 1904 در نبرد دریایی تسوشیما تمام ناوگان روسیه رو غرق کرد. در نبرد پورت آرتور ارتش روسیه رو درو کردن. دانشجویان ژاپنی میرفتن انگلستان، آلمان، به اینا گفته بودن رونوشت بردارید، بنویسید رو کاغذ نقشه این کارخونه ها رو تهیه کنید. ژاپن در 1853 3 تا عرشبت کشتی بخاری داشت. در 1904 به قدری ناوگان ژاپن بزرگ شده بود که روسیه رو شکست. اگر بمب اتمی نداشتن آمریکایی‌ها، ژاپن شکست نمی‌خورد. می‌جنگیدن. قضاشون هم گفتم که فیلد مارشالشون عرشبت تروبچه می‌خورد و عرشبت جلبگ دریایی می‌خورد، مارماهی می‌خورد. مارماهی در ژاپن هیچ کس نمی‌خورد. غذای بدی بود. این می‌خورد. گفت من فرمانده کل قوا و نخست وزیر باید مارشال توجو که دریا سالار توجو که آمریکایی‌ها اعدامش کردن. خب داور برمیگرده ایران، عرشبت مدتی میگذره، میشه رئیس کل معارف. توجه میکنید باقی مطلب برنامه آینده. خدا نگهدار.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خود آموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
درود بر شما همراهان عزیز و خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه ها دوشنبه 28 آبان همراه ما بودید. امیدوارم برنامه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و آخرین برنامه در این بخش کوی فراز هست که تا لحظه های دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم لحظه های پیش رو سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه برای همه شما و هر آنچه که دوست دارید رو به بهترین نحو خداوند براتون رقم بزنه و با روی خوش و حال خوش با دیگران برخورد کنید تا این حال خوش رو به خودتون هم انتقال بدن. بهترین ها برای شما و لحظاتون نیک. خداحافظ.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. در قسمت قبل صحبت‌های دکتر صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران رو در نخستین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران که با هدف ایجاد محیطی سازنده برای تعامل و هماندیشی میان فعالان صنعت و بخش‌های سیاست‌گذار و ناظر برگزار شده بود را شنیدین. این همایش به منظور ارتقای سطح گفتمان ملی در این حوزه برگزار شد. در این قسمت از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های آقای علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری باشید.
من فکر می‌کنم که اگر یه مقدار در موضوع صحبت بکنیم و همه مسائل عالم رو نخواهیم با شما بحث بکنیم، وارد بشیم به این که خب مسکن برای همه شعاری بود که اینجا نوشته شد. اصل اول اینه که تو این نشست ها توضیح داده بشه آیا ما داریم برای مسکن برای همه کار میکنیم یا نه. اگر نه اصلاح باید بکنیم، یعنی باید بیایم تغییر بدیم، چون نشست ها برای ادامه گذشته که نیست، برای تغییراتی است که در آینده میخوایم اصلاح بکنیم و روشمون رو جلو ببریم. این تیتر اول. من ورودی الان درش پیدا نمیکنم، فقط اشاره میکنم و عبور میکنم. بالاخره مسکن در استطاعت باز جز تیترای بود که اینجا آمده بود. اگر ما میخوایم مسکن در استطاعت، پس ما راه حلش رو باید پیدا بکنیم. اگر قرار کسانی تصدی کنن که محقترین کسانی که باید این تصدی رو بکنن بخش خصوصیه، پس برای همش باید فکر بکنن. ما در 2020 محله با توافقی که با وزارت محترم مسکن و بانک مسکن و اتاق تعاون کردیم، آمدیم گفتیم از شرط آورده در مسکن ملی عبور کنیم برای عده‌ای که چنین ظرفیتی رو ندارن ولی مسکن رو میخوان. چون وقتی دولت میگه من زمین رو میدم، میگه وام رو میدم، این میشه حق اولیه افراد، پس این رو نمیتونیم از دستشون بگیریم به دلیل اینکه یه قسط رو نتونستن بدن و یه پول آورده اولیه رو نتونستن تأمین بکنن. خب ما گفتیم 300,000 تا، ما الان 109,000 نفر ثبت نام کردیم. بسم الله، ما این 109,000 تا رو لیست کامل میذاریم در اختیار بخش خصوصی، بیاد راه حلاشو بده. این قابلیت داره برای توسعه برای کسانی که میخوان. طبیعتاً کارگران کارخانجات چنین وضعی هن، کارگران خود شرکت های ساختمانی چنین نیازی رو دارن، تمام کسانی که تو حمل و نقل دارن کار میکنن چنین نیازی رو دارن و این یه بخش واقعی و تقاضای واقعی اقتصاده. حالا این که چگونه باید تأمین بشه میشه سوال همه ما، میشه بسیج همه امکانات برای اینکه این نیازها رو پاسخ بدیم. و در حقیقت اجاره رو اگه میخوایم سبک کنیم این اتفاق باید بیفته، ولی اگر ما در تهران نتونیم هیچ تغییر ایجاد بکنیم و دائم بریم به خارج از شهر تهران و بذاریم بافتای فرسوده باقی بمونه، زمینهای خالی باقی بمونه، حداقل من 15 تا قطعه زمین رو در دولت قبل لیست کردم و دادم که 500,000 واحد مسکونی بنا به نظر مشاور، یعنی با نظر مشاور دادم، نه که ما نظری داشتیم.
قابلیت ایجاد مسکن وجود داره در شهر تهران. خب ما نمیتونیم این راهاش کنیم پاشیم بریم در مثلا ده ها کیلومتر اون طرفتر بگیم بریم در مسیر جاده سمنان مثلا شهرک ایجاد کنیم، یا ما نمیتونیم منطقه 12 تهران، 14 تهران، منطقه 20 تهران، منطقه شابدالعظیم چه همه راها بکنیم و پاشیم بریم کجا؟ خب اینا همه ظرفیته، ظرفیت های گسترده‌ای که وجود داره. خب من طرحی رو که فکر میکنم باید داده بشه. خوشبختانه ما با مجموعه شما نشستایی رو داشتیم، این بحثا رو طرح کردیم و الانم که من طرح میکنم به دلیل اون آمادگی ذهنی دارم میگم، نمیخوام یه حرف تازه‌ای زده باشم، میخوام اون حرفی رو که ما در جلسات زدیم یه مقداری علنی‌تر و واضح‌تر در محضر وزیر محترم مسکن و شهرسازی که به حمدالله خوشحالیم که یک خانم آمد یه تصدی وزارتخونه هم خیلی بزرگ هم خیلی فنی رو به عهده گرفت که این حرفی که تو ذهناست که خانم ها میتونن یا نمیتونن عملی جوابشو بدیم دیگه، نیازی به فلسفه بافی و هی بریم ثابت بکنیم و بگیم نداره. خب گفتیم آقا ما الان اینجا این مسئله رو طرح بکنیم، گفتیم آقا بیاید محلات رو بردارید، شما آدمایی که مستاجرن ما سورتشون میکنیم میاریم بیرون، میگیم اینا تعدادی هم، بقیه دیگه ملک مردمه دیگه، شما برید کنار بیاید بازسازی محلات رو به عهده بگیرید. چرا دروازه غار نشه تبدیل به دروازه علم؟ بازار تهرانه، مگه میشه تو بازار تهران ما بریم بگیم منطقه امامزاده یحیی و اونجا و شوش و مظاهری و کجا و کجا، اینا همه باید از دور خارج باشه و یک واحد درش 15 خانوار زندگی بکنه با یک توالت و یک دستشویی؟ خب که معلومه غیر منطقیه، غیر معقوله، حتما باید ما تجدید نظر بکنیم. بعد بهترین امکانات رو داره، همون دروازه غاری که این مصیبت رو در داخل حیات مرکزی هاش میبینیم، تنها نقطه ایرانه که بزرگترین مجموعه حیات مرکزی رو داره و بهترین و زیباترین کار رو میشه درش انجام داد. همون امامزاده یحیی و پامنار در اتصالشون به هم بهترین آثار تاریخی و بهترین موقعیت‌های گردشگری و بهترین موقعیت‌ها برای فیلم برداری و لوکیشن‌ها رو داره. خود ظرفیت‌های گسترده‌ای داره. ما تقاضامون اینه از نشست. خب خیلی خوب، اصلا همه حق مال شما. بسم الله برنامه بیارید. بشینیم این حرف رو کامل بزنیم، خواسته‌ها رو منطقی بکنیم، به هم رسانی اتفاق بیفته. این اون کاری است که توقع میره این نشست‌ها دنبال بکنه.
آقای علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری.
و الا در مورد کشورها، برادر عزیزمون آقای سریع القلم که حالا ما سابقه طولانی کار با ایشون در شورای عالی امنیت ملی، در مرکز تحقیقات استراتژیک، در مجلس و جاهای مختلف داشتیم، یه سخنرانی از همه جهات بود. خود چین رو هم ما رفتیم، چین خیلی از کارش دولتیه، سیتیک یه شرکت بزرگ دولتیه، ما طرفدار مدل چین نیستیم. ما الان خروج سرمایه در همون اسلایدها شما دیدید، اولیش چین بود، دومیش انگلستان بود، خونده نشد، از انگلیس رد شدیم. خب انگلیس هم مشکلات خودشو داره، اینجور نیست که ما یک دفعه همه جا از خودمون هیچی نداریم، نه چنین چیزی نیست. تهران اگر ساخته شده، الان کسانی اینجا نشستن من میشناسم، بیش از 2 میلیون متر مربع ساختمان ساختن، ساختمان‌های بهترین ساختمان‌ها با بهترین امکانات. خب ما نمیتونیم همه اینا رو نادیده بگیریم، هی بگیم حسن و حسین و کجا. خب خودمون چی؟ ما الان راجع به خودمون بشینیم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم که چگونه تغییر بدیم و مسیر رو اصلاح کنیم. وزیر جدید، برنامه هفتم تازه شروع شده، اول کار، رئیس جمهور تازه، دولت آماده یک اصلاحات اساسی. خب به مجموعه شما هم که آمدید تشکیلات رو انداختید، سمینار خوب شکل دادید، آمدید دوره هم جمع شدید، ما دیگه همه ثروت رو داریم، نیاز به تصمیم داریم، نیاز به سخنرانی به نظر من نداریم. خواهش من و تقاضای من اینه، سیاست‌های کلی ساختمان رو بخونید، سیاست‌های اصل 44 رو ملاحظه کنید، اقتصاد مقاومتی رو، همه اینا حق رو میده که بخش خصوصی بیاد و کار رو به عهده بگیره. اما دیگه الان بسم الله طرح این مجموعه چیه؟ من پیشنهاد اجرایی مینه. ما الان چشمنداز 14 سی رو مباحثش رو در مجمع شروع کردیم. ما 25 سال آینده تنها فرصت تاریخی پولساز و ثروتساز ایرانه. چرا؟ چون پنجره جمعیت ما در 14 سی بسته میشه. یعنی ما همه نسل جوانمون داریم. بیشترین هزینه هایی که در دههای قبل و دهه 60 و امثال اینا صورت گرفته، ما بیشترین هزینه اجتماعی رو پرداخت کردیم. یعنی از لحاظ سلامت، از لحاظ آموزش، از لحاظ چی، بیشترین سرمایه گذاری شده. الان اینا رو باید به کارگیریشون کنیم. اگر این کار رو بکنیم، ما ممکنه در یک مدتی جامعه پیری میشیم، اما جامعه پیر ثروتمندی میشیم. اگر این فرصت رو خوب نبینیم، جامعه پیر فقیری میشیم که دیگه راه نجاتی ازش وجود نداره. بنابراین ما الان در چشمنداز این گفتگوها رو پیشنهاد میکنیم. ما الان دریا محور رو با دریا محوریا رفتیم نشست گذاشتیم، با اونا به تفاهم رسیدیم که آقا بیاد شما کارگروهتون تشکیل بدید، برنامه 25 سالتون رو بنویسید. ما الان در مورد ساختمان پیشنهادمون به این مجموعه اینه، بیان با هم دیگه جمع بشن، عوامل دولتی هم بیان در کنار قرار میگیرن، بقیه صاحب نظر دانشگاهی رو هم میشه زمینه کرد و در حقیقت نشست راجب ساختمان برای یه افق 25 ساله طراحی اصولی مبنایی رو انجام داد و حالا که دیگه از هوش مصنوعی میتونیم استفاده کنیم، هوشمندسازی ساختمان ها رو میتونیم داشته باشیم، شهرها رو میتونیم مدرن کنیم، حمل و نقل داره تحول اساسی پیدا میکنه، لوجستیک داره تغییر اساسی پیدا میکنه، یک کار اساسی مبنایی رو انجام بدیم. الان هم فرصت برای کار جهانی ما زیاد داریم. ما همین شانگهای رو دریابیم، چقدر ما الان ظرفیت صادرات مگه داریم؟ چقدر ما الان میتونیم خدمات بدیم؟ تربیت نیرو انسانیش رو جدی بگیریم، پرداختن به نیرو انسانیش رو جدی بگیریم، یه کار اصولی مبنایی رشد همه جانبه به همه میده و فکر نمی کنم جا برای کسی تنگ باشه. اگر هر جا به اصطلاح مقابله یا رقابت بخش غیر دولتی با مجموعه بود، اونا هست میشن، هیچ مشکلی در این نیست. این رو مقام معظم رهبری در سال گذشته در نمایشگاهی که در منزل و بیت ایشون تشکیل شد در ده بهمن رسما فرمودن. من این نمایشگاه رو که دیدم مطمئن شدم بخش خصوصی ایران میتواند رشد 8% رو برای ایران فراهم بکنه. و در همونجا وقتی سوال کردن که این کار رو نفت به کی داده و نفت گفت به بخش خصوصی، ایشون فرمودن کیه بخش خصوصی؟ گفت ستاد اجرایی. فرموده از که تا حالا ستاد اجرایی بخش خصوصی شده، منظور من بخش خصوصیه. یکی از افراد در بخش خصوصی آمد گفت فلان نهاد جلو ما رو میگیره، با ما رقابت منفی میکنه. ایشون فرمودن حتما جلوشونه بگیره. تمام اون رفت دادگاه ها حکمش هم گرفت. یعنی اون فرد که اون حرف رو میزد تو تجهیزات پزشکی بود، رفت همه حکماش هم گرفت. بنابراین کشور از لحاظ این که شما تصدی بکنید آماده ترین حالت خودش رو داره، از این که گروه های زیادی از شما قابلیت و این فرصت رو برای خودشون در حقیقت میشناسن و آماده این حرکت هستن، ظرفیتش وجود داره. از این که بتونیم همکاری‌های جهانی بکنیم، الان شانگهای رو داریم، اوراسیا رو داریم، نمیدونم همسایگان رو داریم، کجا رو داریم، همه اینا رو داریم، میتونیم با هم دیگه کار گسترده‌ای رو انجام بدیم و انشاءالله که با دولت جدید این کار به سهولت انجام میشه و ما امیدواریم در چشم‌انداز آینده ما طراحی خوب و اجرای بسیار عالی رو از شما داشته باشیم و شما رو در رأس امور کشور ببینیم.
برگزاری این همایش ظرفیت‌های بسیاری برای بازتاب ایده‌های فعالان، سرمایه‌گذاران و متخصصان این حوزه در جهت تحلیل شرایط موجود و ارائه چشم‌انداز آتی صنعت ساختمان و بازار مسکن در ایران ایجاد می‌کند. معرفی ظرفیت‌ها، طرح دیدگاه‌های نوین، آشنایی با جدیدترین رویکردها و رویه‌های بین‌المللی و امکان